أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که آیا معونه استثناء می شود یا نمی شود. استدلالاتی بر عدم استثناء معونه شده بود. یکی از استدلالات این بود که اگر معونه استثناء شود، فرقی بین مواردی که زکات عشر است و مواردی که زکات نصف العشر است نباید باشه. در حالی که این تفاوت خودش نشانگر این هست که معونه نباید استثناء بشه. خود شارع کنه این رو ملاحظه کرده. خب اینجا جوابهایی داده شده بود که معلوم نیست علتی که زکات از یک دهم به یک بیستم تقلیل پیدا کرده به خاطر بحث معونت است و اون پاسخهایی که گذشت. مرحوم میرزای قومی در بعضی از رسائلش غیر از اون چهار تا پاسخی که جلسات قبل ذکر کردیم یه پاسخ دیگه ای دادن. در واقع ظاهرن میشه این رو به دو پاسخ برگردون. من عبارت میرزای قومی رو هم بخونم. ایشون میگه که یمکن ان یکون السر فی قلت الزرع الحاصل بما یحتاج و الى الدوالی و نوازده و نحوه ما غالبا و عدم الحصول من جهتها اذیت من معونتهی و معونت ایالهی غالبا به خلاف القسم الاخر من الغالب اللی احتیاج الى نفس الغله للقود فی یمایه و صعب الاشتراع و تحصیل من الخارج. این رسائل میرزای قومی جلد دو صفحه 795 هست. اینو دو تا استدلال میشه از این عبارت در آورد. یک استدلال اینه که ایشون میخواد بگه معمولاً زمین هایی که با مشک و دل و آبیاری میشه محصول کمتری داره، به خاطر محصول کمتر داشتن خود نفس کمتر بودن محصول اقتضا دارد زکاتش رو کمتر شارع مقدس بگیره، چون خب کم گیره مالک آمده مناسب هست عوارض و مالیاتی که بر این محصول بسته میشه کمتر باشه. الان هم مرسومه دیگه، مثلا مالیات بر درآمدهایی که میذارن هرچی درآمد بالاتر باشه درصد مالیات ها بالاتر میره. این چیز عقلایی قضیه است. یه نکته دوم این هست که اونجایی که کمتر محصول تولید میشه نه به جهت کمتر بودن، به دلیل اینکه معمولا خود مالک احتیاج داره به اون غله، میخواد اونو مصرف کنه و تهیهش از خارج سخته و از خود همون محصولات میخواد تأمین بکنه. خود همین باعث شده که شارع مقدس در واقع مالک رو و مخارج نوعیه مالک رو به یه معنا مقدم داشته بر مخارج دیگران، یه مقداری زکات رو کمتر کرده. این دو بچه که از کلام میرزای قومی استفاده میشه. بعدن کلمات آقایون دیگه جواهر هم اشاره داره تو کلام ها جارزا اینا هم همین عبارت ها که اصلش مال میرزای قومیه. به نظرم بچه قابل توجه و خوبی میاد هر دو بچهش. خب غالبا عرض کردن همین غالبیه، هم غالبا منشأ میشه که میتونه سر این مطلب باشه. همین کافیه، احتمالش هم داده بشه کافیه دیگه. بحث این است که یک نکات عقلایی وجود داره که این نکات عقلایی میتوند فارغ باشه. عرض کردم این که ما بخوایم بگیم تعبد محض هست، هیچ نکته اغلایی نداره و امثال اینها، نه اون مطلب درستی است. ولی اینجور نکات اغلایی باعث میشه که ما بتوانیم به ظاهر ادله، مثلا به اطلاق ادله تمسک کنیم. اصل این است که با وجود این نکات اغلایی که احتمالش هم بره، این باعث میشه که مجرد تقلیل زکات در بعضی موارد در ظهور تاثیرگذار نباشه. خب این وجهی که وجه دومی که اینجا ذکر شده. وجه سومی که ذکر شده به بعضی از روایت های خاصه تمسک شده، برای اینکه معونه استثنا نمی شود، که یکیش روایت محمد ابن علی ابن آیه هاشمی می فرماید مهمش دو تا روایت هست، یکی روایت محمد ابن علی ابن شجاع نیسابوری، یکی روایت صحیحه محمد مسلم و ایوب بصیر عن ابی جعفر علیه السلام. اما روایت محمد ابن علی ابن شجاع نیسابوری متنش این هست، من الان عبارتی که آقای هاشمی داره میخونم: انهو سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام ان رجل اصاب من ذیعته من الهنته مئت کر ما یزکی فأخذ منه العشر عشرت اکرارن، اینجا داره عشرت اکرارن باید باشه، و ذهب منه به سبب امارت الزیعه 30 کرن و بقیه فی یدی 60 کرن، من لذی یجب لک من ذالک و هل یجب لأصحابهی من ذالک علیه شیئون، فوقع علیه السلام لی منه الخمس من ما یفضلو من مونته. استدلالی که به این شده، اولین بار تونده که من مراجعه کردم مرحوم صاحب حدائق استدلال کرده که معونه خارج نمیشه، گفته که این روایت گفته 100 کر هنته به دست آورده، 30 کر معونه رو استثنا نکرده، از همون 100 کر زکاتش رو 10 کر در نظر گرفته، در حالی که اگر بخواییم معونه رو استثنا کنیم باید بگیم که دستش آدر نکنن زکات اون 100 کر 30 کر شکم کنیم میشه 70 کر، 7 کر زکاتش هست نه 10 کر زکاتش، و 7 کر باشه 7 و 30 تا میشه 33 تا، 63 تا برش باقی میمونه، نه 60 که اینجا ذکر کرده. این اصل استدلال هست، ایشون اشاره میکنه و هوا کماترا صریحون فی اخذ العشر من جمیع ما حصل من الارض و ان المعونه انما خرجت بعد ذلک. بعدن میگه که ولو در کلام سائل اینها ذکر شده، ولی کلام امام علیه السلام به منظره تقدیر کلام سائل هست و اون رو پذیرفتن. حدائق جلد 12 صفحه 124. خب اینها پاسخهای مختلفی به این استدلال داده شده. میرزای قمی پاسخهایی داده، من بعضی پاسخهای میرزای قمی رو ذکر نمی کنم، شما خودتون مراجعه کنید، پاسخهای قوی نیست، کلمات آیونی دیگه هم پاسخها وارد شده و پاسخ داده شده. رسائل میرزای قمی جلد 2 صفحه 892. جوابهایی که قابل هر حرف عرض میکنم، یکی از جوابها اینه که این استدلال مبتنی بر این هست که ما اخذه بخونیم، اخذه منه العشر عشرت اکرار، در حالی که یا احتمال داره یا ظاهر این عبارت این هست که اخذ منه العشر عشرت اکرار یا عشرت اکرار، این مجهول هست و یعنی اون حاکم و سایی که از طرف حکومت میاد این عشر رو گرفته، و این هم عامه غیر از عطا همشون قائل به این هستند که معونه استثنا نمی شود. این به این جهت هست، این معناش امضا نیست، چون یه رفتاری بوده عامه رفتار میکردن. حالا شما بگید نیازی، یعنی بگید که این مطلب درست هست یا درست نیست، خیلی تأثیر نداره. اونا تابع امام علیه السلام در رفتاراشون نیستن که امام بخواد وظیفه داشته باشه خطای اونها رو در این امرش بیان کنه. این اشکالی که اینجا به این استدلال شده که آقای هاشمی هم همین جواب رو مطرح کردن و یه مقدمه چینی دارن که خیلی مهم نیست اون مقدمش، همینو میگن که عرض کنم خدمت شما این میتونه قرعه خونده بشه، اخذه خونده بشه، مجهول باشه نه معلوم. ولی بعد میگه ولی مشهور اندهم عدم استثناء المعن. این مطلب غیر آقای هاشمی مطلب رو میگفت که کلمات آقایون دیگه هم هست، خیلی عجیب نبود، ولی آقای هاشمی من تعجب میکنم چرا این مطلب رو فرموده. ایشونی قبلا تذکر دادن که اون بحثی که شیخ طوسی مطرح کرده در خلاف و مبسوط در مورد معونه متأخره است، چون قبلا این مطلب رو دارن که ما هم پذیرفتیم. حالا به این الفاظ ایشون من نمیخواستم مطلب رو بیان کنم، ولی ما عرض کردیم اون عبارت کل معونت تلحق القله فهی علی رب المال دون المساکین. آقای هاشمی میگفت ظهور دلیل این هست که مراد از تلحق و معونه متأخر هست. ما میگفتیم ذاتن ظهورش در این معنا نیست، ولی به قرینه این که ایشون تصریح میکنه که تو مبسوط تصریح میکنه که معونه استثناست، اون معونه که استثنا هست رو معونه قبل از تعلق باید بگیریم، این معونه استثنا نشده رو بعد از تعلق باید بگیریم به قرینه خود، یعنی جمع بین صدر و ذیل عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط همین معنا رو اقتضا میکنه و به قرینه مبسوط خلاف رو هم باید همینجور معنا کرد. و حالا معیدن به این که در نهایه هم تصریح میکنه که معونه استثناء هست. بنابراین اونی که اصلا اصل نقل اقوال از عامه از خلاف شروع شده، معتبر و علامه در کتبش و غیر علامه اینها که از عامه نقل کردن، همه اینا بر اساس یک فهم خاطئ از کلام شیخ طوسی هست. عبارت خلاف رو به معنی خلاف و به معنی مطلق معونه گرفتن و ایشون میگه که غیر از عطا کسی قائل به این نیست که معونه بر رب المال نیست، همه میگن معونه بر رب الماله، بنابراین معونه استثنا نمیشه. خب عرض کردم این مدامون معونه متأخر از زمان تعلق زکات هست، نه در مورد معونه متقدم هست زمان تعلق زکات. یه نکته تو پرانتز من عرض بکنم، اون مطالبی که ما عرض میکردیم که میشه در معونه متأخر با وجودی که یک نفع شرکتی وجود داره بگیم که تمام معونه رو باید رب المال بده، مالک بده، اون تقریبایی که ما عرض میکردیم، بعد دیدم آقای خویی هم شبیه همون تقریبات رو داره با یه توضیحاتی. ببینید تو مصوحه امام خویی این جلد 23 صفحه 357 و اون توضیحاتی که داده، ولی بر طبقش فتوا نداده ایشون. یعنی اون توضیحی که میده توضیحش این هست که ببینید عبارتش رو لازمه، اون توضیحات اینه که ما لااقل قسمی از معونه متأخر رو به طور کامل بر عهده مالک بدانیم. اون توضیحات شما ملاحظه بفرمایید، شبیه همون مطالبی هست که من عرض میکردم با یه تفاوت‌های در یه سری ریزکاری‌های تفاوت داره، اونو ملاحظه بفرمایید. و ایشون آقای خویی مطلقا میگن معونه استثناء نمیشود، در حالی که عرض کنم خدمت شما، اونجا باید یک سری تفصیلاتی در مسئله گویا قائل می شدم. خب عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین این که اخذه خوندن گفتن مشهور اندل عامه اینه که معونه استثنا می شود، این در مورد معونه متأخر هستید هست و اون عرض کنم معونت و ذیعه رو که آیون معنا می کنن اونجوری که معنا کردن، معونه متقدم معنا کردن، ربطی به این روایت نداره. حالا اخذه باشه یا اخذه باشه تفاوتی نداره، از این جهت فتوای عامه به اون شکلی که نقل شد نیست. این یک نکته. یک اشکال دیگه اینجا مطرح هست،
چون کنه شما اول مبسوط توضیح ده بعد اون شاهد
قرار میگه برای خلاف، تغییراتی ایجاد شد تو معنا بر اساس این دلیل اشکال نمیشه. خدا اجازه شما. خب منم همینجور میگم مبسوط قرینه بر معنای خلاف امام قبول کردیم همینجور.
ایشون هم همینو گفت.
آره ایشون هم همینه، ایشون هم همینجور معنا میکنه، مبسوط قرینه بر خلاف قرار بود. درست هم هست این مطالبی که گفتم که مؤیدن به نهایی همینا تو کلمات آقای هاشمی هست. من میخوام بگم این مطلبی که درست هم هست، یعنی این ایشون توجه به یک اشتباه در فهم عبارت شیخ طوسی شدن. حالا البته ایشون عرض کردن ایشون ظهور رو قائل هستن، ما ظهور رو خیلی قبول نداشتیم. جمع عرفی، جمع عرفی هم ایشون داره، ما همون به مقدار جمع عرفیش اکتفا میکنیم، میگیم جمع عرفی بین دو عبارت مبسوط صدر و ذیلش همینجور است که ما بگیم مراد از عبارت شیخ طوسی معونه متأخر از تعلق زکات است و اینی هست که اتفاق مسلمان ها هست و اینکه استثنا نمی شود، استثنا نمی شود، نه معونه متقدم. و این روایت معونت و ذیه معونه متقدمه نه معونه متأخر. این اگر استدلال تمام باشه، از جواب دیگه اشکال نداشته باشه. اینه که این پاسخ به نظر پاسخ تمامی نمیاد، که البته تو کلمات خیلی از آقایون هم عرض کردم غیر از آقای هاشمی کلمه آقایون دیگه این اشکال رو بکنن، رو اینو مطرح کنن خیلی طبیعیه. یه نکته اینجا ذهنیمه بکنن، این که اینجا اخذه هست یا اخذه هست، مرحوم حاج آرزای همدانی یه نکته ای رو ذهنیمه میکنن، نکته قشنگیه. ایشون میگن که این روایت یه قرینه ای داره که اینجا باید اخذه خوند، اون اینه که در سوال سائل ملاحظه بفرمایید، سوال سائل دو مطلب رو سوال کرده، یکی این که آیا خمس واجب هست که خمس واجب نیست، حق الامام من لدیل یجب لک من ذلک، سهم امام چقدره، یک دو و هل یجب لاصحابه من ذلک علیه شیئون، این اشاره به زکاته، میگه اون زکات رو سنی ها گرفتن، اونها زکات انما زکات لأهل الولایه، زکات باید به شیعه ها پرداخت بشه، چون اون عامه که عرض کنم زکات توشون درست نیست که. این نکته دوم رو هم سوال کرده که نه مفروض اینه که زکات رو عامه گرفتن به اصحاب ندادن و این مؤید این مطلب هست، اینجا اخذه باید خون و آخذ رو باید سایانی که از طرف حکومت جور زکات اخذ میکنند قرار داد. خب مطلب خوبی هم هست این مطلب، ولی عرض کردم مجرد اینکه اخذه بخونیم کافی نیست برای اینکه این استدلال حل بشه، چون این مبتنی بر اون فهمی هست که از عبارت مبسوط دارن، تصور شده که عامه استثناء نمی کنند معونه رو، در حالی که از ما قبلا هم اشاره کردیم از بعضی از عبارات هم استفاده میشه که عامه هم معونه متقدم رو استثناء میکنن.
فتوای فقهاشون باشه که استثناء میکنن، ممکنه یک ساعی بیاد برخلاف فتوا باشه مهم میکنن گفته او خدم این رو یعنی اینجوری نیستش که حالا فتوا باشه تمام ساعی و این هم به هم
حالا فتوا اجازه بدید. این یک نکته. یک پاسخ دیگه ای که تو کلام آقای هاشمی هم اشاره شده، کلمات دیگران هم هست، اون اینه که معونت و ذیعه ای که اینجا هست این معلوم نیست معونه خود این کشت باشه. معونه ذهه یعنی اون مزرعه رو دیوار بکشه، نمیدونم مزرعه رو تعمیر کنه، تعمیراتی که مربوط به مزرعه هست اونها عرض کنم اون چیز جزوه اصلا محل بحث نیست. این نکته ای من اینجا عرض بکنم، یه تعبیری تو کلمات بعضی از فقها هست که اون معونهی که اینجا مورد بحث هست ما یتکرر و کل سنتن هست، نه معونهی که یک بار یک دفعه مثلا معونه انجام میده میشه. بنابراین این روایت معونه ذیعه ما یتکرر و کل سنتن نیست، بنابراین اون استثناء اصلا مورد بحث نیست، این از محل بحث خارجه. من تصور میکنم این ما یتکرر و کل سنتن و ما لا یتکرر و کل سنتن فرقش اینه. ببینید یه سری چیزهایی هست که خود این زرعی که هر ساله من انجام میدم به یک سری هزینه های احتیاج داره، هزینه بذر، هزینه آبیاری، هزینه نمیدونم حفظ اینها، حافظ نمیدونم کارگری که اون رو از بچیند، کارگری که بار بزند، حافظ نگهبان انبار، اینجور هزینه هایی که هر سال هست. یک سری هزینه هایی هست یه باره طرف انجام میده، مثلا فرض کن کل چیز چیز میکنه مزرعه‌شو، یعنی لازم نیست هر سال اون هزینه انجام بشه. و این میخوام بگم که این هزینه‌ای که اینجا مورد بحث هست هزینه‌ای هست که به خود اون محصول نسبت داده میشه. هزینه‌ای که به طور کلی برای مزرعه انجام میده هزینه محصول تلقی نمیشه. البته مرحوم شیخ انصاری عقیده‌ش این هست که اون هزینه رو که هست اونم تقسیط میشه. یعنی فرض کنید برای حفظ این چیز اگر چیزهایی رو 10 سال این احتیاج به لایروبی نداره، هزینه‌ای که برای لایروبی قنات انجام میشه این هزینه رو تقسیط میشه بر 10 سال و امثال اینا. خیلی این روشن نیست که آیونی که میگن معونه استثناء هست یه همچین معونه تقسیط شده امثال اینها رو بخوام بگم. همسایینه اون معونه که معونه کشت، معونه کشت غیر از معونه کشتزاره، معونه کشت این معونت و ذهیه معونه کشتزاره و این معونه اون مورد اون چیزی که مورد بحث هست معونه کشته. یعنی فوقش اینه که این حال به تعبیر دیگه من میخوام عرض بکنم، فوقش اینه که از این روایت استفاده میشه که معونه کشتزار استثناء نمیشود، ولی این ازش استفاده نمیشه که معونه کشت هم استفاده نمیشود. حالا فرض کنید بحث ما هم اهم باشه، این دلیل اخص از مدعاف، این دلیل ازش استفاده میشه که معونه دلیل بر همون مطلبی است که مرحوم صاحب جواهر میگه محل کلام اون هست. حالا فرض کنید محل کلام هم نباشه، این روایت دلیل بر این هست که معونه کشتزار استثناء نمی شود، ولی خب دلیل بر این نیست معونه کشت هم استثناء نمی شود، شاید معونه کشت استثناء بشه. پس بنابراین به این استثناء لااقل یا اخص از مدعاست یا اصلا اگر محل کلام ما معونه کشته خب دلالت بر این نداره که معونه کشت استثناء نمی شود. به نظر می رسه این اشکال واردیه با این توضیحات که عرض کردم. اشکال سوم اشکالی هست که تو این روایت وارد شده، ان رجل اصاب من ذیعته من الهنته مئت کر ما یذکی، میگه که 100 کر از این ذیعش به دست آورده، 100 کر که ما یذکی هست، یعنی موضوعش چیزی هست که مقداری که تذکیه می شود 100 کر هست. اگر ما گفتیم که مایوزکا بعد از استثناء معونه است، این رو باید که نمیتونه اون رو نفی کنه، این ما یذکا توش داره و تمسک به این دلیل تمسک به عام در شبه مصداقی خودشه، بنابراین به این روایت نمیشه تمسک کرد. به نظر میرسه که این اشکال وارد نباشه. توضیح ذالک این که این روایت در تهذیب همینجوری هست که عبارت خوندم، ان رجل اصاب من ذیعتی من الهده مئت کرن ما یذکا، اما در استبصار ما یذکا نداره اصلا. و مرحوم علامه مجلسی هم همچنان که استظهار کردن فرمودن که این ما یذکا و که انهو فی ملاذ الاختیار جلد 6 صفحه 32، این حالا آدرس های تهذیب شما بدم، در تهذیب جلد 4 صفحه 16 اصاب من ذیعته من الهنته مئت کر ما یذکاس، در استبصار جلد 2 صفحه 17 ما یذکا نداره. مرحوم علامه مجلسی هم در ملاذ الاختیار جلد 6 صفحه 32 فرمودن لیس ما یذکا فی الاستبصار و کنه زیده من النساخ. به نظر میرسه که ما یذکا تحریف مئت و کرن بوده. مئت و کر از جهت نگارش دقیقا مثل ما یذکا نوشته میشه، دقیقا مثل ما یذکا نوشته میشه. ببینید اینو بخونید، نه تو کور مایه دکار اینها. حالا اینی که در مبسو در استفسار مایه دکار ندارد و در مبسو دارد، اصلا این که این بحثی که آقایون دارن که اصل این هست که سخت اتفاق افتاده باشه، ما اینو قبول نداریم. در جاهایی که زمینه اضافه وجود داشته باشه و اینجا اتفاقا اصلی که زیاده اتفاق افتاده باشه. یه نکته جالب هم اینجا بهتون عرض بکنم، اون اینه که توی وسائل فقط ما یذکاس معت کره رو نداره. تو وسائل فقط ما یذکاس مئت و کرن رو نداره، توی استفسار فقط مئت و کرن هست، تو نسخه چاپی تهذیب مئت و کرن ما یذکاس. اینا مئت و کرن بوده، در حاشیه مئت و کرن به ما یذکا تحریف شده. جمع بین عبارت صحیح که مئت و کرن باشه و عبارت مصحف که ما یذکا باشه در متن اتفاق افتاده. این جمع بین عبارت صحیح و عبارت مصحف هست و بنابراین وسائل یکی جلد 9 صفحه 187 داره فقط ما یذکا داره، یکی جلد 9 صفحه 500 داره که هر دو رو داره. این تفاوت در وسائل هست. عرض کنم خدمت شما، بنابراین این اشکالی که ما میگفتیم که ما یذکا اینجا هست و ممکنه ما یذکا اصلا بعد از استثنای معونه عنوان ما یذکا صدق بکنه، این اشکال ما وارد نیست.
احتمال سخت بیشتره یا احتمال اضافه؟
قطعا زیاده شده. نه حتی احتمال، قطعا اضافه واقع شده اینجا. البته مرحوم مجلسی بعد از این که استظهار میکنه، یعنی تمایل پیدا میکنه که ما یذکا زائده، میگه که و علا تقدیرهی یمکن ان یکون ما نافیه ای لم یذکهی فاخذ السائی من قبل الخلفاء الزکات من، اینجوری معنا کرده، ان رجل اصاب من ذیعته من الهنته مات کرن ما یذکی یعنی لم یذکر فاخذ منه العشر عشرت و اکرار یا حتی اخذن بخونیم مراد اخذ به توسط حکام جوره، یعنی خودش زکات رو نداده، اون عاشر که اومده زکات رو گرفته 10 گور زکات رو گرفته. این دقیقا میشه همون احتمالات که آقایون مطرح کردن که دیگه اون مایه زکیش ربطی به این که از سنخ چیزی هست که زکات درش واجب است نمیشه. این احتمالی که برای مجلسی میده باز هم اون اشکالی که ما مطرح میکنیم اون اشکال رو به سنا تمام میکنه. خب این هم، ولی من اشکال چهارم به نظرم هست، اون اینه که اصابه ظاهرش اینه که چیزی که سود به دست آورده باشه. اصابه یعنی نفعی عائد شده باشه. من به مایه زکا کار ندارم، خود مایه زکا فرض کنید من 1,000,000 بذر کاشتم، 1,000,000 محصول داده. اینجا نمیگن اصابه 1,000,000، چیزی اصابه، اصابه ظاهرش اینه که چیزی که سود باشه، نفع باشه. بنابراین موضوع کلام منفعت در رفته است. مؤید این مطلبم اینه، این مطلب رو، حالا این مطلب رو نگید، این نکته رو توجه بفرمایید. محصول بذر که میخواد، یعنی حد ما، حالا شما نگید ممکنه اصلا معونه نداشته باشه، نه، محصول بالاخره بذر رو که میخواد، بذر رو که میخواد. بنابراین این حداقل چیزی که از این استفاده میشه استثنای بذره، اون چیزی که مسلم هست که هر محصولی باید بذرش رو در نظر بگیریم دیگه. عرض کنم خدمت شما چی مخفتم بگم یادم رفت.
شاهد این
اصابه، شاهد این اصابه اینه که ببینید در ذیلش که میگه خمس برای من هست، لی منهل خمس مما یفضل من معونته. ظاهر معونته معونه اون خود اون شخصه، یعنی معونه سالش، معونه سالش. این اگر مراد عرض کنم خدمت شما معونه در رفته نباشه، فائده نباشه، باید معونه چش رو هم استثناء کنه. در خمس دیگه مسلمه دیگه، در خمس این که متعلق خمس فایده است، منفعته، و مطلق مالکیت کافی نیست برای این که متعلق خمس باشه، اون بحثی نیست. این بحث هم زکاته. این که اینجا فقط معونه خود شخص رو، مالک رو استثناء کرده، معونه ذر رو استثناء نکرده، این مؤید این مطلب هست که موضوع بحث اصلا معونه استثناء شده است. یعنی ان رجل اصابه من ذیته مال، چی؟ مؤید این مطلب هست که اصابه این مطلب در اومده بوده، یعنی این اصلا این که امام علیه السلام نگفته به خاطر این بوده است که از اصابه این مطلب در می اومده.
خارجان
کم میکردن،
خارجان کم
میکردن،
ازتون
میدونستن یه نیاز
بزرگ
پیشنهادی که در خمس هم کم میکردن. خمس که نه، در خمس هم که در زکات بحث خمسه. من میخوام بگم که اینی که در خمس حضرت نفرموده معونه کسر میشه، معناش اینه که موضوع اون صد کری که هست، که از اون صد کر 40 کرش 10 تاش به خاطر زکات رفته، 30 تاش به خاطر معونه ذیعه رفته، 60 تاش مونده، نمیگه از این 60 تا مقدار معونه کش رو هم کسر کن. اون معونه کش، حالا غیر از اون معونه ذیعه، به هر حال نیاز به چیز داره. عرض کنم معونه ذیعه غیر از ظاهرش اون چیز نیست، بعض رو هم سالین ها جز اونا نیست.
معونه زاره وقتی میگیم
معونه زاره یعنی مخارج سالش،
مخارج
مخارج سالش، نه معونه تحصیل زرع. معونه زرع یعنی منافع تیرش و شامل اون نمیشه. اینه که آقایون رو چیز کردن دیگه، به این گفتن این در مورد، این در مورد استثنای معونه شخصه، نه تو بحث خمس، نه در مورد استثنای، البته المعونه مطلق اگر میگفتن ممکنه هر دو رو شامل بشه، ولی معونه مضاف به شخص معونه خود اون مالک هست و مخارجی هست که طول سال برای تأمین مخارج سالانه باید خرج کنه.
در مقام اجمال عرفی هست ما بگیم معونه شخص منظور اون هر پولی که نیاز داره ولی برای شغلش، یکی
کسی
شغلی داره، یه چیز مصرفی داره.
نه، ظاهر این معونه اون نیست که به خاطر معونه که حالا چه اون شغل رو انجام بده چه نده، این معونه باید داشته باشه دیگه. او برای تأمین اون شغل، یعنی برای اینکه مزرعه‌اش آباد بشه، اون معونه ها رو میبره، ولی ذاتاً اون معونه احتیاج نداره. که معونه زرع غیر از معونه زاره، و ظاهر این معونه زاره، این رو حالت من به عنوان معید ذکر میکنم که اصابه این رو استدلال دلیل نمیخوام بگم، اصابه ظاهرش منفعت هست، سودی هست که از زمین به دست آورده، این ذیل هم معید این هست که مراد از اصابه همون به اصطلاح محصول و امثال این ها هست. پس این روایت، پس این روایت اصلا مفروغون برعکس به نظر من، این روایت دلیل بر این هست که موضوع خمس عصابه است. این رو بر اون طرف باید بهش استدلال کرد، نه بر این طرف، چون چون عصابه درش داره. امام علیه السلام در بحث خمس که قطعا معونه زر استثناء هست، معونه زر رو استثناء نکرده. حالا ممکنه یه نکته ای رو هم توجه بفرمایید، ممکنه شما بگید که اون چیزی که مسلم این وسط هست بذره، بذر استثناش مسلمه، بذر استثناش مسلمه و محل کلام استثنای چیزای دیگه است. بگیم بذر استثنا میشه ولی سایر معونات مورد بحث است. پاسخ مسلمی که اصلا اینجور نیست که بذر مسلم باشه، بلکه از عبارت یحیی بن سعید در جامع الشرایع عکس قضیه استفاده میشه. عبارت رو من میخونم، اصلا بذر رو محل کلام قرار ده، چیزای دیگه، بعضی چیزای دیگه رو میگه اونو مسلمه، اون بذر رو به اونا ملحق کرده. ایشون میگه که جامع الشرایع صفحه 134 میگه والمعونتو الا رب المال دون المساکین اجماعا الا عطا فانه جعلها بینه و بین المساکین. همون اشتباهی که محقق کرده و پسرموش یحیی بن سعید هم کرده که معونه رو به طور کلی خیال کردن بر رب المال هست. این عبارت اجماع و امثال اینا از عبارت شیخ طوسی در خلاف گرفته شده، اون بحثایی که کردیم در اون عبارت هم هست، حالا اونو شما کار ندارم. بعد میگه و یزکی ما خرج من النساء بعد حق سلطان. خب خراج سلطان خارج میشه که اونم بحث دیگه، ادامهش هست. ولا یندر البذر، بذر رو کم نمی کنه. لعموم الآیه، آیه قرآنی که زکات واجب کرده استثنای بذر توش نیست. ول خبر، یعنی خبر مراد جنس خبر هست. روایاتی که گفته ما انبتت الارض فیه العش یا نصف عش، اینا استثنای بذر درش نیست. ولأن احدا لا یندر ثمن الغراس و آلت الفقر و اجرته کالدولاب و النازه الا ان یثمر. هیچ کس ثمر قرص و به اصطلاح قراف رو من دقیق نمیدونم یعنی چی قراف، آیا مثلا مراد، به هر حال ایشون میگه پول دلو و اجرت سقی و مثل دولاب و نازه و اینها رو هیچ کس اینا رو استثنا نکرده، یعنی اینا رو مسلم گرفته که استثنا نمیشه. اونی که استثنا کرد، استثنا مورد بحث قرار داده، بذره. ولا فرق بین الثمرات والقله، میگه در مورد ثمره که یه سری چیزهایی هست، دلو و نمیدونم اجرت دولاب و نازه و همسار اینا، این استثنا نمیشه و بنابراین در مورد بذر هم نباید چیزهای اون استثنا بشه. بله؟
اصله میوهی که برای کاشتن مجدد استفاده میکنه
ثمن الغراس، یعنی هسته میوه بذر، یعنی شبیه بذر، شبیه بذر اونجا هست که اونجا هست. بله، یعنی ایشون محل کلام رو بذر قرار داده و الا میوهی که مثلا هسته میوه و اینها رو میگه، اینها رو کم نمیشه. بله، خب علی تقدیر میخوام بگم ایشون بذر رو مسلم بذر محل کلام قرار داده، میگه ثمره اون بذرش استثنا نمیشه، در ثمره اون هفته‌ای که برای که سال بعد کنه، حالا من اینجوری تعبیر بکنم، نهال‌هایی که انسان میکاره اون میگه اونا استثنا نمیشه، پول نهال، آلت سرق و هم حتی این مطلب نمیدونم از کجا اینشون داره، همینا مورد بحثه، همینا مورد بحث است که معن استثنا میشه یا استثنا. اونی که معنی که تو عبارتهای آقایون میگن استثنا میشه، همین ایناست دیگه، دولاب و نازه و اینا، همه اینا. ولی بالاخره قرارم این هست که اینجور نیست که بذر مسلم باشه استثنا میشه، سایر چیزها مسلم نباشه، تا محل کلام رو بذر قرار داده. بعد میگه وقال شیخ المفید و توسی فی بعض کتبه ان الزکات بعد البذر، شیخ مفید و شیخ توسی هم بذر رو ذکر نکردن، گفتن بعد المعن. ایشون کنه میگه اون چیزی که مورد کلام هست بذره، محل کلام رو برخلاف اون چیزی که تو بعضی کلمات وارد شده که کنه میگن محل کلام غیر بذره، ایشون محل کلام رو بذر قرار داده و امثال اینها. اینجا بنابراین به نظر می علی تقدیر به نظر می رسه به این روایت محمد ابن علی ابن شجاع نیسابوری نمیشه تمسک کرد. یه نکته ای رو اینجا اشاره بکنم، یه تفصیلی هم در بحث معونه هست. من دیروز نقل اقوال که می کردم و اشاره به عبارت مراسم سلار که کردم، در بیان شهید اول یه احتمالی رو مطرح کرده که ما تفصیل قائل بشیم بین معونه سقی و غیر او. معونه سقی رو بگیم استثنا نمیشه، سایر معونه ها استثنا میشه، که نه اون معونه سقی که استثنا نمیشه به خاطر اینکه شاعر مقدس خودش در اون کم کردن مقدار زکات از یک دهم به یک بیستم همون معونه فقر رو ملاحظه کرده، یعنی به خاطر همون اشکالی که هست اون معونه، یعنی میخوام اینو عرض بکنم که اگر اشکال که مرحوم محقق حلی مطرح میکنه که اگر معونه استثناء باشد چرا زکات در بعضی جاها یک دهم در بعضی جاها یک بیستمه، همون اشکالی که یه جواب دیگه اینجا مطرح میتونیم بکنیم، میگیم این اشکال شما اگرم درست باشه تنها استثنای معونه فقی ازش استفاده میشه، نه استثنای سایر معونه ها. معونه ها همونی که تو جلسه قبل در مورد عبارت سلار گفتم، یعنی معونه هایی که اختصاص داره به عرض کنم آبیاری با دلو و با نازه با شطر آبکش، اونها رو باید استثنا نکنیم، یعنی معونه های اختصاصی دلو و اون مورد خاص و الا سایر شما باید تفصیل قائل بشید. که شهید اول هم این احتمال تفسیر رو مطرح کرده و من تصور میکنم عبارت سلار در مراسم هم به همین تفصیل ناظره، به خاطر همون اشکالی که در مسئله مطرح هست ایشون تفصیل میخواد بده
بین معونه اختصاصی سقی به دلو و نازه که اون استثنا نمیشه و معونه عمومی که اون معونه های عمومی استثنا میشه. من اینجوری از عبارت مراسم برداشت میکنم. توجه نمی کنید، توجه نمی کنید، توجه نمی کنید. بذر که چیز نیست، شاید که بذر متعارف که متعلق خمس نیست که. شما فرض میکنید بذری هست که سالای قبل خمسشو نداده، به این صورت حمل کنید. نه، این که یک فرض خاصیه. بس این هست، به طور متعارف محصول بذر داره و این بذر کسب بشه بعد خمسش داده بشه. حالا این که در یک موردی که این قبلا چون خمسش داده نشده بوده، به اعتبار که قبلا خمسش نداده بوده خمسو که نه، بس نه که همین امسال داره خمس میاد، اون که قبلا خمس داده نشده که یه بحث دیگه. بنابراین این روایت به نظر میرسه که نمیشه بهش تمر. این روایت اگر دلیل بر استثنای معونه نباشد، که ما متمایل این هستیم که این جزء مؤیدات استثنای معونه است، نه عدم استثنای معونه، به خاطر ظاهر لفظ اصابه، بنابراین اون رو نمیشه، این استدلالی که آقایون کردن این استدلال تام نیست. البته مشکل قضیه مشکل سندشه. علی ابن محمد ابن شجاع وثاقتش ثابت نشده. مرحوم نراقی هفت در مستند میگه که چون علی ابن مهذیار ازش نقل کرده، لا یخلو من اعتباره، مجرد یک نقل که کافی نیست که ما اعتبار رو اثبات کنیم، باید یک کثرتی باشه، یه چیزی باشه. یه علی ابن محمد ابن شجاع، حالا یه نکته اینجا وجود داره که این رو ممکنه کسی کثرت وقت گذاشته، اینو من فردا توضیحش رو خواهم داد، بگید که مثلا اینجا کثرت روایتی هم وجود داره، آیا کثرت روایت وجود داره که ما بتونیم علی ابن محمد ابن شجاع رو توثیق کنیم، یا کثرت روایت وجود نداره؟ اینو بعداً در مورد صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.